ضمن سپاس بسیار دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده این برنامه یعنی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آنچه یک ملت را در بزنگاه‌های تاریخی حفظ می‌کند، فقط قدرت ابزار و امکانات نیست. آگاهی و بصیرتی است که مردم را در تشخیص راه، در شناخت دوست و دشمن و در ایستادگی درست یاری می‌دهد. رهبر انقلاب بارها تأکید کردند که دشمن بیش از هر چیز به سراغ ذهن‌ها می‌رود. جایی که اگر حقیقت مخدوش شود، تصمیم‌ها هم لغزان می‌شود. در چنین میدان پیچیده‌ای بصیرت یعنی دیدن پشت صحنه‌ها. مردمی که آگاهند نه با شایعه حرکت می‌کنند و نه با فشار عقب می‌نشینند. این آگاهی جمعی حاصل تجربه، ایمان و هزینه‌هایی است که در طول تاریخ داده شده. سرمایه‌ای که نسل به نسل منتقل شده تا ایستادن به یک انتخاب آگاهانه تبدیل شود، نه یک واکنش احساسی. امروز مجله رادیویی سرزمین من رو تقدیم می‌کنیم به شهید جعفر گمنام، شهیدی که در چنین روزی از سال 1359 با جان خود گواهی داد که بصیرت فقط در دانستن خلاصه نمی‌شود، بلکه در لحظه عمل، در انتخاب راه درست معنا پیدا می‌کند. یاد و نامش گرامی و راهش پر ره رو. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام و درود، روزتون بخیر. خوشحالم که امروز با برنامه سرزمین من با شما شنوندگان عزیز هم صحبت هستم. دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 لطفاً با ما با برنامه خودتون سرزمین من همراه باشید. همونطور که میدونید ما از آغاز هفته در برنامه سرزمین من یه سفر رو شروع کردیم به استان سمنان. این استان زیبا با مناظر خیره کننده و جاذبه های تاریخی یه مقصد پرطرفداره. سمنان در دامان کوههای البرز و در کنار دشت های وسیع از جاذبه های طبیعی و تاریخی زیادی برخورداره. از دره های سرسبز و کوههای سر به فلک کشیده گرفته تا آثار تاریخی که روایتگر قصه های هزار ساله هستن، شاید هم بیشتر. جای دیدنی سمنان هر گردشگری رو به خودش جذب میکنه. اما سفر امروز ما به شهر زیبای شاهروده. اما بریم به سراغ پرسش برنامه امروز که خیلی رنگیه و ازتون میپرسیم رنگی ترین چشمه ایران که در 25 کیلومتری شمال شهر شاهرود و در میان دره‌های دامنه قله 4000 متری شاهوار قرار گرفته چیه؟ پس یه بار دیگه میگم، رنگی ترین چشمه ایران که در 25 کیلومتری شمال شهر شاهروده در میان دره‌های دامنه قله 4000 متری شاهوار قرار گرفته. و حالا گزینه‌ها رو هم براتون بخونم که گزینه 1 چشمه دلفان، گزینه 2 چشمه موجن و گزینه 3 چشمه فلکده. لطفاً پاسخاتون رو بفرستید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485-220-58-800. و البته میدونید که از طریق وبگاه ایران صدا هم میتونید پیام‌های خودتون رو در پاسخ به این پرسش برای ما بفرستید. ما منتظر پیام‌های شما و پاسختون به پرسش برنامه امروز هستیم.
هستم اون شهری سمن، سلام حالیتم و پرسه سمنی. هستم اون شهری سمن، سلام حالیتم و پرسه سمنی. سمنی شاد و خرم و خوش است، سمنی برقراره، سمنی اهلی کار و کوششی، سمنی پایداره، سمنی
خب بریم به سراغ موضوع برنامه امروز که گفتم امروز درباره شاهرود بیشتر صحبت میکنیم، درباره فضاهای تاریخیش از جمله مثلا خانه یغمایی ها، درباره موزه شاهرود و جاهای دیگر، در مورد بازارها، درباره مسجدها، مدرسه ها و فضاهای تاریخیش. خب به هر حال استان سمنان یکی از کهن‌ترین فضاهای تاریخی در کشور ماست و به خصوص حالا درباره شاهرود که داریم صحبت میکنیم این مسئله هم خیلی اهمیت داره، که خب میدونید شاهرود چه طبیعت زیبایی هم داره در استان سمنان، که خود سمنان به طور کلی شامل در واقع اقلیم‌های گوناگونه. اما شاهرود چنان که از نامش هم برمیاد خیلی به در واقع زیبایی شناخته میشه، به بهشت استان شناخته میشه، با آبشارهاش، با فضاهای سبزش، درختان کهنسالش و البته در جنوبش کم کم دیگه به کبیر هم منتهی میشه، اما کلیتش همون بهشت ایرانه، بهشت استان سمنانه. و ما امروز درباره شهرستان شاهرود بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. شما هم حتما در پاسخ به پرسش برنامه امروز با ما در ارتباط باشید. دوست داریم که نام شریف شما و نام شهر و روستاتون رو ببینیم. این رو در واقع دستمایه‌ای قرار میدم که ازتون درخواست بکنم که حتما در پیامک‌هاتون نامتون رو بنویسید که با شما بیشتر آشنا بشیم. خب بریم به سراغ پیامک هاتون. اجازه بدید که من یه بازاوری، همون چیزی شما بهش میگین رفرش یا F5، ما بهش میگیم بازاوری، سفر بازاوری بکنیم و پیامکاتون رو بخونیم. خانم زهرا کاظمی از قزوین پیامک فرستادن و سلام گفتن، ما هم به شما سلام میکنیم خانم کاظمی. و شنونده دیگرمون که ایشون هم سلام کردند و آرزوی موفقیت و روز خوب کردند، خیلی از شما متشکرم. حتما در بخش‌های بعدی پیامک‌های بیشتری برای شما خواهیم خوند و نام شما رو در برنامه خواهیم خوند. ساعت 1:10 بعد از ظهر، اینجا سرزمین من.
امروز در سرزمین من، سرزمین من.
کهن بودن یک سرزمین فقط در نام خلاصه نمیشه و گویا که برای ساکنانش یک مسئولیت هم ایجاد میکنه که این کهن بودگی رو به جا بیارن و اون رو مرور بکنن. و ما برای مرور این کهن بودگی سرزمین ایران با آقای رضا مختاری اصفهانی همراه میشیم و از ایشون درخواست میکنیم که برای ما تاریخ این سرزمین رو مرور بکنن و بگن که در اون روز که ما هستیم در گذر تاریخ چه اتفاقهایی رخ داده. حالا ارتباطمون با ایشون برقراره، اجازه بدید که بریم به سوی ایشون و باهاشون همراه بشیم. آقای مختاری اصفهانی، به شما سلام و درود، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت دارم.
خیلی متشکرم. امروز 8 دی با شما همراهیم که ببینیم مثل امروز چه اتفاقایی رخ داده.
خدمت تو هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1282 که در گذشت آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی هست. بله. ایشون متولد تهران بودن، فرزند محمد امین واعظ، به گونه که ایشون در کتاب مهجت العلماء گفتن جد مادریشون محمد تقی مجلسی بوده و علامه محمد باقر مجلسی هم از جان مادر در واقع داییشون محسوب می شده، البته دایی تباری. ایشون تحصیلاتشون رو در تهران و اصفهان انجام دادن، در اصفهان شاگرد سید محمد باقر خونساری صاحب روضات الجنات و سید محمد هاشم خونساری صاحب مبانی الاصول بودن. سپس به نجف رفتن، در نجف شاگرد شیخ مرتضی انصاری و شیخ محمد حسن، سید محمد حسن میرزای شیرازی بزرگ بودن. بله. مدتی هم در کربلا شاگرد عبدالحسین تهرانی شیخ العراقین بودن و تدریس رو بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن آغاز کردن. نکته‌ای که در مورد شیخ محمد هادی تهرانی وجود داره اینه که ایشون در نقد آرای پیشینیان بسیار جسور بود و این جسارت موجب شده بود که بعض از افراد که دکمندیش بودن ایشون رو حتی کنن و نسبت‌های ناروایی بدن، ولی ایشون مورد احترام فقها و مراجع تقلید بودن. بله. به طوری که وقتی از دنیا رفتن در حرم علوی به خاک سپرده شد و شاگردان بسیاری داشتن که بعضی از اونها به درجه اجتهاد و مرجعیت رسیدن، مثل میرزا صادق آقا تبریزی، عاشق عبدالکریم حائری شیرازی، حائری یزدی و میر سید علی نجف آبادی و آیت الله علی کاشف الغطا. آثار متعددی هم داشتن، از جمله تفسیر آیت النور که این کتاب با عنوان اشعه نور به فارسی ترجمه شده، یا ذخایر النبوه فی احکام الخیار. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1285 که قانون اساسی توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد. بعد از اینکه ایران مشروطه شد، یکی از نگرانی‌های در واقع مشروطه خواهان این بود که این اتفاقی که افتاده عقیم و ناتمام باقی بمونه.
بله.
و این نگرانی بخشش هم به خاطر این بود که مظفرالدین شاه بیمار بود، محمد علی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه با مشروطه سر سازگاری نداشت. به همین جهت تصمیم گرفته شد که یک قانون مثل کشورهای دیگر که قانون اساسی داشتن نوشته بشه که این قانون اساسی رو نظامنامه سیاسی و در بعض از متون تحت عنوان نظامنامه اساسی اومده.
بله.
که در این قانون اساسی بیشتر به روابط دولت و مجلس پرداخته شد و نشانی از حقوق ملت نبود، که از اصل اول این قانون این بود که به موجب فرمان معدلت بنیان این مجلس تشکیل میشه. اصل دوم اشاره کرده بود به اینکه نمایندگان مجلس و خود مجلس نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران در امور معاشی و سیاسی هستند. اصل 11 سوگند به این اشاره شده بود که نمایندگان بایستی سوگند یا قسم بخورم و صورت قسم هم در این قانون اومده بود که
بانه.
در جالب اینجاست که نمایندگان به نظام نامه سوگند میخوردن و اصل 12 مسئولیت نمایندگان مجلس بود و اصل 13 که شاید بشه گفت تنها اصلی است که به حقوق ملت اشاره داره این بود که همگان بایستی از مذاکرات مجلس آگاه میشه، حالا این اسم آگاهی یا از طریق روزنامه بود یا حضور در مجلس که میتونستن مردم به عنوان تماشاچی شرکت کنند. نکته دیگه این هستش که در این قانون مجلس سنا پیشبینی شده بود که مجلس سنا تا سال 1328 مسکوت موند که بعد از ترور محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان تغییرات در قانون اساسی، این اصل مربوط به مجلس سنا هم در واقع از مسکوت بودن خارج شد و مجلس سنا تشکیل شد. و نکته اینجاست که نمایندگان در واقع این اصول مربوط به مجلس سنا رو مسکوت گذاشتن، چون مجلس سنا یک مجلس نیمه انتخابی نیمه انتصابی بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1112 که افتتاح کارخانه سیمان شهر ری هستش. این کارخانه در واقع مطالعات و مقدماتش از سال 1106 شروع شد، مطالعات زمین شناسی صورت گرفت و مدیر پروژه هم علی قلی خان سپاهی ملقب به مهندس الدوله بود و وزارت فواید عامه دست اندرکار این کار بود و قرار شد که کارخانه در واقع با سرمایه 8 میلیون ریال احداث بشه که دستگاه‌های مربوط به اون هم بخشش از دانمارک بخشی هم از سوئد وارد شد و در زمینی به وسعت 9 هکتار در محدوده تپه‌های باستانی دژ رشکان و برج طغرل و چشم‌علی در واقع این کارخانه احداث شد.
بله.
و در چنین روزی توسط رضا شاه افتتاح شد و نهایت هم به خاطر اینکه دیگه در محدوده شهری قرار گرفته بود در سال 1363 تأکید شد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1117 که تشکیل سازمان پرورش افکار هستش که در واقع این سازمان برای عمومی کردن ایدولوژی سلطنت پهلوی اول ایجاد شد و در این و در واقع فکر و اندیشه احمد متین دفتری که در اون زمان وزیر دادگستری بود و بعد وزیر و بعد نخست وزیر شد خیلی نقش داشت در ایجاد سازمان پرورش افکار و اینکه اینها می‌خواستن یک هویت جدیدی برای ملت ایران ایجاد کنن و ما این رو در سخنرانی متین دفتری می‌بینیم که برای ایجاد یک وجدان ملی و یک اراده قوی ملی وحدت فکری، ولی این وحدت فکری ذیل در واقع شاه پرستی بود و یک نوع کیش شخصیت برای رضا شاه ایجاد میکرد که این سازمان 6 کمیسیون داشت که کمیسیون سخنرانی، رادیو، تدوین کتب درسی، هنرپیشگی، موسیقی و مطبوعات و افرادی مثل عبدالرحمن فرامرزی و عیسی صدیق علم در این سازمان حضور داشتن. و نکته اینجاست که سازمان پرورش افکار با ایجاد و تولد رادیو کم کم اون کارکردش رو از دست داد.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون آقای مختار اصفهانی. من یه نکته‌ای که برام خیلی قابل توجه بود، اون بحث کارخونه سیمان و اون 8 میلیون ریالی بود که برای راه اندازیش در نظر گرفته بودن، نکته جالبی بود. گاهی عددا در طول تاریخ تغییراتشون خیلی قابل توجه هن. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ
می سپارم. من خدمت تو هستم. تاریخ بله. به بخش یادآوری همین نکته ها و عبرت ها.
بله دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم از حضورتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
بدرود. خدا نگهدارتون.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 13. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره ی باد جهان، منظره ی نسل جهان، عشق من.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. امروز پرسشمون درباره یه چشمه رنگیه و اونم تازه رنگی ترین. ازتون پرسیدیم رنگی ترین چشمه ایران که در 25 کیلومتری شمال شهر شاهروده چه نام داره؟ این چشمه در میان دره‌های دامنه قله 4000 متری شاهوار قرار گرفته. اینم راهنماییش. و حالا اگر که بخوایم یه مقدار توضیح هم بدیم، باید اشاره بکنیم به وجود انواع کانی ها و مواد معدنی مثل آهن، جیوه، گوگرد و دیگر عناصری که باعث شدن که رنگای متنوعی در کف این چشمه به وجود بیاد. و حالا اگر که بخوایم به رنگاش هم اشاره بکنیم، از فیروزه‌ای گرفته تا قهوه‌ای و نارنجی و آبی و حتی صابونی، که علت نامگذاری چشمه هفت رنگ هم همین مسئله است. و گفتن که به خاطر وجود همین مواد کانی و اینها، مثلا کسایی که تا آب میبینن دوست دارن بزنن به آب و شنا بکنن، لطفاً خودشون رو مدیریت بکنن، خودداری بکنن و شنا نکنن. اگر خواستن شنا بکنن در پایین دست شنا بکنن. لطفاً پاسخاتون رو بفرستید درباره این سه گزینه، یعنی گزینه یکم چشمه دلفان، گزینه دوم چشمه موجن و گزینه سوم چشمه فلکده. پاسخاتون رو بفرستید به خصوص از طریق وبگاه ایران صدا. ما منتظر پیامکاتون هستیم. گاهی سرنوشت ملت‌ها نه در روزای آروم بلکه در روزای سخت نوشته میشه، در لحظه‌هایی که فشار، تهدید و بحران از هر سو هجوم میاره و فقط یه پرسش باقی میمونه: فروپاشی یا رشد؟ ملت ایران در سالهای اخیر با مجموعه‌ای از تهدیدهای پیچیده و همزمان روبرو بوده، مثل تهدیدهای اقتصادی، رسانه‌ای، امنیتی، فرهنگی و روانی. اما اون چیزی که این تجربه رو از بسیاری نمونه‌های تاریخی متمایز میکنه، شیوه رویارویی و مواجهه با این تهدید هاست. رهبر انقلاب از تبدیل تهدیدها به فرصت های هویت ساز سخن گفتن، یعنی جایی که فشار به خودآگاهی تبدیل میشه، تحریم به اتکا به توان درونی و بحران تبدیل میشه، به باز تعریف هویت یک ملت تبدیل میشه. در این منطق تهدید فقط خطر نیست، امکان بازشناسی خوده، فرصتی برای اینکه یک جامعه بفهمه کیه، چی میخواد و بر چه چیزی ایستاده. در ادامه در این باره بیشتر صحبت میکنیم. بریم سراغ پیامک‌های شما در پاسخ به پرسش برنامه امروز که ازتون پرسیدیم رنگی ترین چشمه ایران که در 25 کیلومتری شمال شهر شاهرود واقع شده چه نام داره؟ گزینه یکم چشمه دلفان، گزینه دو چشمه موجن و گزینه سه چشمه فلکده. نگاه میکنم به پیامکاتون که پرشمار هم هست، از جمله آقای ناصر مقوم از یزد نوشتن گزینه یک یعنی چشمه دلفان مد نظرشونه. شنونده دیگرمون آقای محمد رضا اکبری از شهر اصفهان شهرک ولیعصر پاسخشون گزینه یک یعنی همین چشمه دلفانه. خانم زهرا کاظمی از قزوین پیامک فرستادن. خانم کاظمی چرا پس پاسخ ندادین به پرسش؟ فقط آرزوهای خوبشون رو روانه کردن به سوی ما. آقای حمید اولادی از اسلام شهر نوشتن چشمه هفت رنگ موجن. شنونده دیگرمون بدون نام با شماره 915-65-30 همین چنین گزینه دوم موجن رو انتخاب کردن. از دربند لرستان آقای مهدی خاکباز هم گفتن چشمه هفت رنگ موجان، احتمالاً شکل دیگر گفتارش یا نوشتارش همین موجان بعیدم نیست. همچنین از قزوین آقای یا خانم ابراهیمی همچنین چشمه موجن رو انتخاب کردن. نسیمه دورقی از آبادان چشمه موجن، مسلم معارفوند هم همچنین، و شنونده های دیگرمون که حتما در طول برنامه به پیامکاشون سر خواهیم زد و مهرشون و لطفشون در فرستادن پیامک رو سعی میکنیم که بی پاسخ نذاریم، هرچند که تعداد زیاده و طبعا نمیتونیم همه رو بخونیم. خیلی متشکرم.
آن سوی تاریخ
یکی از ضرب المثل‌های پارسی اینه که کار رو باید سپرد به کاردان. در عرصه خبر و رخدادهای زمانه هم باید مراجعه کرد به کسانی که اعصاب رسانن، اعصاب تحلیلند و به خصوص کسانی که پیشکسوتند و مو در این راه سپید کردند، نظرهاشون متقن و قابل توجهه. از جمله جناب آقای ساجدی خبرنگار و تحلیلگر پیشکسوت که با ما در ارتباط هستند و ما با ایشون هم صحبت میشیم. آقای ساجدی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم و فرهیخته و همچنین شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما.
سلامت باشید. ما شنونده ایم، از اوضاع ایران و جهان چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که ما دیروز گفتیم که در نواحی شرقی ایران در پاکستان با توجه به سفر امیر شارجه امارات اونجا چه اتفاقاتی داره میفته. حالا این بار میخوام اشاره کنیم به مسائل غربی ایران در سوریه. ببینید، ترکیه که عامل بیچارگی و ناهمواری و کشتار مردم سوریه شد و حامی اصلی داعش بود و هزاران هزار انسان سوریه آواره کرد در سراسر دنیا، منظور سوریه به این وضعیت افتاده که 180 میلیارد دلار هزینه بازسازی شه، الان خودش با بزرگترین چالش های در این سوریه مواجه هست. آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه با 4-5 چالش در سوریه مواجه هست. ببینید، اولا که در شمال غربی سوریه شیعیان یعنی علویان اعتراض کردن از اون 48 ساعت که اعتراض حسابات عمومی مبنی بر این که چرا ما از حقوق خودمون غافل هستیم و دولت اشعر ما رو داره محاصره میکنه و دولت ترکیه نمیدونه با اینا چه کار باید بکنه. یک، بخشی از عوامل دولت اشعر تروریست هایی بودن که جذب دولت نشدن و اینا هم که سرگردان هم و در صدد انتقام از دولت مرکزی هستن. ترکیه نمیدونه با اینا باید چه کار بکنه. کجا بده؟ اینا باید بکشنشون، نکشنشون. دومین نکته، شمال غربی سوریه که کردها وجود دارن. آمریکا و اسرائیل به دنبال هستن که نسخه کردستان عراق رو اینجا بپیچن، یعنی یک کردستان مستقل کنن، یک کشور بشه که ترکیه به شدت با اینا مخالفه، چون هر گونه وحدت عراقی اینها منجر به یک دشمن دیرینه برای جنوب ترکیه خواهد شد. اینا موندن که باز این مسئله چیکار کنن. نکته بعدی اینجاست که جنوب سوریه در اشغال اسرائیل هست، قنیطره، درعا و سویدا در اشغال اسرائیل هست. اسرائیل تمام بلندی ها رو اشغال کرده و جزء خاک خودش کرده، الان مشرف به دمشق. اینو چیکار میکنه؟ و از همه مهمتر، اسرائیل ها در انتقام از ترکیه اومدن یک پیمان وحدتی بستن با قبرس و یونان برای محاصره منابع گازی آبی در دریای مدیترانه علیه ترکیه. همه اینا پشت آمریکا هستن. حالا ترکیه میده با این وضعیت چیکار کنه؟